أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. در دو آیه پیش در شب قبل صلوات شد و تسبیح شد مسائلی عنوان شد که مربوط به کائنات جو و حوادث جوی بود. و هدف همون طوری که کردم ارائه توحید و معرفت الهی. در این آیه مطلبی بیان شده است مربوط به خلقت حیوانات است و از نظر اصطلاح علم امروز مربوط به زیست شناسی و باز در اینجا هم عدد صرف یک مطلب مربوط به زیست شناسی نیست. هدف قرآن این مطالب نیست. هدف قرآن باز همون نشون دادن الله است. یعنی اینها را قرآن به تعبیر خود قرآن به عنوان آیات الهی به عنوان نشانهایی از قدرت و حکمت الهی ذکر می کند. بلحاظه هم در این آیه هم در اون آیه اولین کلمه‌ای که گوش انسان را میکوبد کلمه الله. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رقاما. در اینجا میفرماید والله خلق کل دابت من ما. خب در این آیه چه مطلبی بیان شده است؟ در این آیه دو مطلب بیان شده است غیر از اون هدف اصلی که خالق الله است. دو مطلب ذکر شده است. یکی این که اصل همه جنبنده ها، اصل حیات همه جنبنده ها آب است. دوم این که تنوع جنبنده ها که اینجا از یک نظر بیان شده است، از نظر راه رفتن بعضی خزنده هستند و بعضی رونده و رونده ها هم بعضی با دو پا و بعضی با چهار پا حرکت می کنند. همه اینها بر طبق مشیت الهی به وجود آمده است. قسمت اول که می فرماید والله خلق کل دابت من ما، هر جنبنده ای را ما از آب آفریده ایم، که در یک آیه دیگر این مطلب به صورت عامتری بیان شده است. می فرماید که و جعلنا من الماء کل شیء حی، زنده ای را ما از آب قرار داده ایم. و این مطلب که اساسی ترین عنصر برای حیات و زندگی آب است، امروز از قطعی ترین مسائل است. مثلا چه از نظر، از چند نظر، یکی از نظر این که اساسا اندام هر موجود زنده، همه انسان، همه انسانهایی که اینجا نشستیم و همه انسانهای دیگری که در روی زمین هستن، با این همه اعضا و جوارح و پوست و رگ و پی و استخوان و همه اینها، چقدر این اندام و این هیکل چقدرش آب است و چقدرش از سایر عناصر؟ من البته از نظر دقیق علمی نمیدونم، ولی از طبیب بسیار متخصص آقای دکتر غریبی رفتی که من خودم رو توصیه میکرد این که آب زیاد به اصطلاح میگفت من بخورم، همین آیه رو میخون و جعلنا من الماء کل شیء حی، و ایشان میگفت که هر کسی سدی هشتادش آب است. یعنی مثلا اگر یه نفر آدمی که اینجا نشسته اگر 50 کیلو وزنش باشد، 40 کیلوش آب همینجا، 40 کیلو آب اینجا، به علاوه 10 کیلو سایر مواد. در هر سلولی از سلولهای بدن ما که میگویند سه قسمت اصلی دارد، قسمت هسته سلول و قسمت غشاء روح و اون قسمت مایع سیتوپلازم و همون قسمت مایع که از اساسی ترین قسمت ها شد از نظر حیاتی، اساسی ترین قسمت های سلول است، قسمت اعظم اعظم اعظمش آب است. مبدأ تکون هر جنبنده‌ای در اینجا قرآن جنبنده ذکر کرده است. البته دابه که میگوین شامل همه جندارها نمیشود. باز یا از منشأ پیدایشش یا مایعش مثل نطفه، یا اونهایی هم که از تخم به وجود میان، باز هر تخمی اون ماده در ماده اصلیش آب از هر چیز دیگر بیشتر دخالت دارد و از همه بالاتر این که راجع به پیدایش حیات در روی زمین که علما اینقدر جستجو کردند و هنوز به یک نظر قاطع نرسیدند، ولی تمام فرضیه ها در اطراف این دور می زند که حیات بالاخره از آب پیدا شده است، از خشکی فرو نشده از حیات. این است که آب به طور کلی رمز حیات است. در قرآن در بعضی جاهای دیگر کلمه آب که آمده است به عنوان رمز و کنایه از حیات آمده است، ولو حیات معنوی. مثلا در آیه که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک داریم می‌فرماید قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، بگو اگر آبی مورد استفاده شما یک مرتبه بخوش کرد، اگر چشمه ها بخوش کرد، اگر چاه ها بخوش کرد، چه قدرتی است غیر از قدرت خدا که آب گوارا برای شما بیافریند و بیاورد؟ خب ظاهر آیه خیلی روشن است، ولی در تفاصیل از علمه اطهار وارد شده است که این را تعبیر کردن به آب حیات معنوی. یعنی بگو اگر امام، اگر حجت خدا از میان شما برود، چه قدرتی میتواند چنین آب زلالی را برای شما بیاورد؟ پس ما ببینیم باز در اونجا از امام که منشأ حیات معنوی به آب تعبیر شده است. به هر صورت آب رمز حیات و سر حیات است. حالا راجع به رابطه حیات با آب از نظر علوم طبیعی چیست؟ مطلبی است که در علوم طبیعی ذکر کردن و دیگران از ما بهتر تخصص دارن در این که نظریات علوم طبیعی را درباره رابطه حیات و آب بیان کنم. ولی قدر مسلم این است که در میان موجودات این عالم و عناصر این عالم هیچ موجودی و هیچ ماده‌ای به اندازه آب با حیات پیوند ندارد. بعد که می فرماد والله خلق کل دابت من ما، می فرماد فمن هم من یمشی على بطنه و من هم من یمشی على رجلین و من هم من یمشی على اربع. این دواب، این جنبنده ها مختلف هم، بعضیشون با شکم راه می روند و می خزند مثل مار مثلا و بسیاری از کرمها و اینا. و من هم من یمشی على رجلین، بعضی با دو پا را میرن مثل انسان و مرغا، و بعضی بر چهار پا راه میرن. اینجا یه مطلبی میخواستم عرض بکنم. چون گاهی وقتا دیدن بعضی ها در یک کتاب های در مجلات اینا می نویسن، در اینجا چون انسان و غیر انسان با هم در یک ردیف ذکر شده است، همه موجودات از آب آفریده شدند و اول از خزندگان اسم می برد و بعد از روندگان و روندگان دوپا و روندگان چهارپا، و در روندگان دو پا در درجه اول نظر به انسان. بعضی ها خواستند این آیه را تأییدی برای نظریه تبدل انوار بگیرند. میدونید دیگه لابد شهیدید ترانسفورمیزم بهش میگویند. یه نظریه ای، اصل نظریه قدیمی است، بسیار قدیمی است، 2000 سال هم بیشتر از عمرش میگذرد، ولی از وقتی که صورت علمی تقریبا پیدا کرد 2 قرن بیشتر نمیگذرد. نظریه ای پیدا شد در باب زیست‌شناسی به نام نظریه تسلسل انواع یا تبدل انواع. یعنی الان ما انواعی از حیوانات داریم، خود انسان یک نوع بالخصوصه، اسب نوع دیگری، الاغ نوع دیگری، گاو نوع دیگر، شتر نوع دیگر، انواعی مرغها داریم، انواعی ماهیها داریم، انواعی سباع و درندگان داریم. آیا اجداد نهایی اینها چیست؟ آیا اجداد نهایی هر کدام از اینها جداست؟ اجداد نهایی شیرهای شیر بوده در اصل و اجداد نهایی گاوهای گاو بوده در اصل و طبعا اجداد نهایی انسانها یک انسان و اون جد نهایی دیگه به هیچ جنداری نسب نمی دارد. اینجور است یا نه؟ این همه انواع با این همه اختلافاتی که امروز ببینیم اینا در واقع یه فامیل بزرگ هم. یه قبیله بزرگ هم. انسان ها و اسب ها و شتر ها و گاو ها و ارز کنم که میمون ها و مرغ ها و انواع مرغ ها و انواع ماهی ها و انواع مار ها و حشرات اینها همه خانواده های مختلف یک فامیل هند و همه شون به یک جد اصلی میرسند. حالا اون جد اصلی چی بوده، به چه شکل بوده، در چه وضعی بوده، اونم البته فردیه هایی در اینجا. یه دهی که بیشتر تمایلشون این است، قرآن دا برون چی که از به اصطلاح علوم یا غیر علوم گرفتن تطبیق بکنم، گفتم که این آیه اون مطلب رو داره میگه. میگه همه جندارها از یک آبی آفریده شده. مقصود اینه که از اول از یک موجود تکسلولی که اون موجود تکسلولی مثلا در کنار مردابه های جایی برای اولین بار به وجود آمده. پس نسب تمام جندارها میرسد به یه حیوان تکسلولی، نسب رو هم میرسد به آب، ولی تدریجا تکامل پیدا کرده است. خزندگان و روندگان و روندگان چهارپا و دوپا، بعدش هم قرآن باقی انواع را فرموده که یخلق الله ما یشاء، خدا هر که بخواهد خودش خلق میکند. ولی انصاف این است که این آیه دلالتی و حداقل بگیم صراحتی و یا ظهوری در این مطلب ندارد. ما نمیتونیم از این آیه قرآن استنباط کنیم که این آیه قرآن حتما نظریه تبدل انواع و تسلسل انواع را بیان میکند، ولی البته این مطلب هست. ما نباید اشتباهی که بعضی جاهلها و نادانها و در واقع خدا نشناسها مرتکب شده اند مرتکب بشید. چی؟ اون این است بگیم که اگر انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند، پس دلیل در این است که خلقتی در کار نیست و دست خالقی در کار نیست، بلکه انواع خب از یک دیگر همینجور مشتق شدن دیگه، همینجور از یک دیگر مشتق شدن. یک شیر اول نبوده که بگیم او را خدا خلق کرده است، و یه اسب اول هم نبوده که بگیم خدا خلق کرده است، یه مرغابی اول هم نبوده بگیم خدا خلق کرده. چون هیچ کدام این های جد اول ندارند، پس بنابراین دلیل نداریم بگیم اینا را خدا خلق کرده. چقدر حرف عوامانه ای. اولا گیران همه اینها برسد به یک جد و اون جد یک حیوان تکسلولی باشد. پس برای اولین بار حیات در روی زمین در یک حیوان یک سلولی پیدا شد. او با چه عاملی پیدا شد؟ علم هنوز نتوانسته است و بلکه ضد اون رو گفته است که یک حیوان ولو یک حیوان تک سلولی خود به خود پیدا بشود. یعنی بدون سابقه اشتباه از یک زی حیاتی پیدا بشود. ولی اگر داروین خودشم که این نظریه رو گفت، او معتقد بود که تمام حیوانات منتهی می شوند اجدادشون به 7 تا. ولی اون 7 تا چطور؟ بگو اون 7 تا دیگه با نسخه الهی به وجود آمدن. خود داروین یه مرد موحدی بوده، مسیحی بود، خیلی هم معتقد. وقتی هم که حال جون کندنش بود، این کتاب مقدس یعنی که انجیل گرفته بود، میگه روی سینه چطرونده بود و ویل می کرد. هر جون داروین خودش اینقدر داروینیست نبود که عرض کنم که این جوجه فکولی های بیستواد که چرت کلمه مثلا میخونم که مثلا نظریه تکامل داروینیست فورا از خدا و قیامت و همه چیز میخوام دیگانه باشه. نه اینجور این آقل ثانیا مگر ما خدا اون وقت خالق ماست که جد اعلای ما یه انسانی باشد که اون انسان رو خدا دفعتا آفریده باشد. به این مطلب رفت نشد. ما به هر حال مخلوق خدا هستیم. قرآن که میگه خدا شما رو خلق کرد اینجور میگه، میگه شما ببینید یه نطفه بودید، نطفه در رحم، خدا نطفه را علقه کرد، علقه را مضغه کرد، بعد مضغه را تبدیل به عظام کرد، عظام را گوش پوشید، چنین کرد چنان تبدیل کرد. همین خلقت تدریجی ما در رحم مادر و بعد در بیرون به صورت جنینی که دائما بزرگ میشیم در حال خلق شدن هستیم. بلکه عالم به قول عرفا عالم دائما در حال خلق شدن است، دائما در حال خلق شدن. اگر چنین می بود که خدا یه دفعه عالم خلق کرده و رفته علیه بالله کنار، دیگه چیز جدید رخ نمی دهد. در عالم آب از آب تکون نمی خورد، هیچ تغییر پیدا نمی شد. ولی این که عالم دائما در گردش و در حرکت است و همه چیزش از جوهرش و از عرضش همه چیزش هی فانی می شود و حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، یه همون معنای اینه که عالم همیشه در حال خلق شدن است. از نظر خالقیت خدا و از نظر توحید هیچ تفاوتی نمی کند که انواع دفعتا به وجود آمده باشند یا انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند. یعنی نظریه داروین همان اندازه یک نظریه توحیدی است که نظریه غیر داروین توحیدی بوده. بله یه مطلب عرفانی است. بعضی ها اینجور خیال کردن، حتی خود داروین اینجور خیال نکرد، بعضی ها اینجور خیال کردن که یه سلسله قوانین طبیعی کشف کردن در زمینه تکامل جندارها و همون قوانین طبیعی کافی است برای تکامل جندارا و برای این که این نظام موجود به وجود بیاد. یعنی دیگه لزومی ندارد اصلی ماوراء طبیعی، تدبیری ماوراء طبیعی در کار باشد. چطور؟ مثلا گفتم به این که این اصولی که خود داروین هم ذکر کرد، ولی البته اون با یه خصوصیت دیگری. یک اصل گفتم به این که اصل حب بقای ذات در هر جنداری چنین علاقه‌ای هست. هر جنداری به موجب این که حب به بقای ذات دارد در تلاش حفظ حیات خودش است و با جندارهای دیگر به تنازع برمیخیزد. از اصل دیگر پیدا شد به نام تنازع بقا. در تنازع بقا اون موجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده موندن صالح تر است باقی میرد، ضعیف از بین میرود، پامال میشود. اصل بقا اصلح یا انتخاب است. تأثیر محیط، محیط تأثیر میبخشد بر روی حیوان و دیگر. اصل وراثت در هر نسلی اون چی که این نسل کسب میکند در نسل دیگر به ارث منتقل میشود. البته خود این اصول بعدها مخدوش خلم داد شد، ولی آنچه که علمای الهی ثابت کردن این بود که آقا ما اگر فرض بکنیم تمام این قوانینی که شما برای تکامل میگویید همه قوانین درستی باشه، اصل تنازع بقا درست، اصل انتخاب اسلحه درست، اصل وراثت درست، اصل تأثیر محیط درست، همه اینا بگیم درست، ولی آیا کافیست؟ آیا اینها کافیست برای اینکه یک موجود تک سلولی ولو در طول میلیون ها سال به صورت یک انسان در بیاد و به صورت یک دستگاه چنین منظم؟ قادر خودش که یه همون اصلی، یه اصلی به نام انطباق با محیط ذکر می کند که میگه موجود زنده در هر محیطی بخواد خودش رو با محیط منطبق بکند. بعد این رو به شکلی ذکر کرد که به خودش اعتراض کردن، گفتن تو از اصل انطباق با محیط مانند یک اصل ماورا از طبیعی سخن میگویی. و حقم همین بود. یعنی این مثال رو ثابت کرد که هر موجودی در هر محیطی که هست، حتی بدون اون که خود او بخواهد، بدون اون که خود او اراده کند، بدون اون که خود او تشخیص بدهد، یک نیروی مرموز داخلی وضع حیات، وضع به اصطلاح اعضاب و جوارح و شرایط زندگی این موجود را در داخل جوری می سازد که با محیط جدید متناسب باشه. به این یکی از اون رموز عجیب خلقت هست، یعنی یکی از رموزیست که نشون می دهد اصل هدایت الهی در بطون همه موجودات هست. اون نور السماوات و الارض در همه جا هست، موجود را در هر شرایطی که قرار بگیرد هدایت می کند به سوی خیر و کمال خودش، بدون اون که خود اون موجود درک بکند و بفهمد. همین الان ما اینجا نشستیم، قلب ما روی میزان معینی کار میکند، کبد ما روی میزان معینی کار میکند، خون ما یه میزان معینی داره، گلبول های سفید و خون ما یه مقدار معینی داره، گلبول های قرمز و خون ما یه مقدار معینی داره. اگر ما رو ببرن جنب ما رو عوض کن، مثلا ما رو ببرن در این فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر میشود، نیازهای بدن تغییر میکند. تا نیازها تغییر کرد، اگر به سرعت ما را از محیط خارج نکنم که مجالی به اصطلاح باقی نماند برای اون نیروی مرموز، اگر تدریجا ما را ببرن، تدریجا این دستگاه بدن ما خودش تغییر میدهد و منطبق میکنه با وضع موجود. مثلا اگر از سلول های سفید خون
اینجا یه مقدار زیاده، اونجا دیگه لازم نیست، یه مقدار حرف میکنم. یا اگر برعکس بدن نیازی به سلول سفید گلوبول سفید بیشتری داشته باشه، فورا شروع میکنه به ساختن، فورا شروع میکنه به ساختن. همینجوری که شما در همینجا لازم نیست که محیط عوض بکنید. شما یه نفر آدم مثلا در اثر تصادف، شکستگی، چاقو خوردگی، هر چه بخواید بگید، خون زیادی از بدنش می رود. بدن به یه مقدار معین خون نیاز دارد. در وقتی که خون به قدر کافی دارد، راحت آرام. ها خون به رفت و بدن نیاز به خون زیاد پیدا کرد، فورا تمام بدن شروع میکنه به فعالیت برای ساختن خون. ولی خون علکی که ساخته نمیشه، شرط اول ساختن خون هست آب است. آب میبینید شما یه تشنگی فوق العاده ای بر افراد مجروح که خون از بدنشون رفته است، تشنگی فوق العاده ای بر اونها مستولی میشود. بدن نیاز به خون داره و این خون شرط اولش آب است. این تشنگی رو ایجاد میکنه که فورا هی آب بنوشد، هی آب بنوشد، هی آب بنوشد و بدن به سرعت شروع میکنه به ساختن خون. این دیگه با این اصول طبیعی کور و کر جناب داروین قابل توجیه نیست و خیلی از این مسائل هست. من خودم در چند سال پیش مقاله‌ای نوشتم در مکتب تشیع چاپ شد به نام توحید و تکامل. اتفاقا دو سال پیش دیدم یک کتابی منتشر شده است و همون مقاله را با یه مقاله دیگری از من با دو سه مقاله از آقایان دیگر چاپ کردن. اسم کتابش حالا یادم رفت، خودم اینو خوش خریدم. در حال در اونجا این مسئله را ثابت کردم که آقا مسئله تکامل و مسئله داروینیسم میخواد درست باشه میخواد درست نباشد، به مسئله توحید کار ندارد، بلکه بیشتر مسئله توحید را تأیید میکند. یعنی بیشتر ثابت میکند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون همه موجودات هست و در درون جندارها هست که اینها را در جهت مصلحت حیات تطبیق می دهند. خوب اون درسی که ما باید بگیریم چیست؟ آیا صرف یک درس زیستشناسی است؟ همه جندارها از آب آفریده شدند. خیلی خود آب آفریده شدند. این علم است. حرف درستی هم هست. خداوند همه موجودات با این که اصلشون از آب است، اینها را متنوع آفریده است. حالا یا به شکلی که داروین میگوید تسلسل انواع یا غیر تسلسل انواع، ولی در هر حال انواعی پیدا شده است که برای یه فرد بشر شناختن اون انواع امکان نداره. یعنی ما اگر بخویم انواع حیوانات فقط بشناسیم برامون سالهای زیاد باید درس بخونیم، آخرش هم شاید نتونیم. تازه یه متخصص اگه انواع صحرایی را اگه بشناسن، انواع دریایی دیگه نمیشناسن. پس قرآن نظرش به چیست؟ نظرش به اون کلمه الله است. قرآن همیشه میخواد ما به این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشون میدهد که نوری را، چگونه نشون میدهد که این حرکت ها و تلاش ها و جنبش ها و پیدایش ها در ظلمت، در ظلمات نیست و کور کورانه نیست. نور الهی در باطن همه ذرات عالم هست، همه نشون میدهد مشیت الهی را، تقدیر الهی را، حکمت الهی را. لازم بعد که همی از ذکر میکند که خزندگان و روندگان به دو پا و روندگان به چهار پا، بعد برای اینکه ذکر کند ما به عنوان مثال اینا رو ذکر کردیم. منحصر نیست اینا، یخلق الله ما یشاء، خدا اون چه که مشیتش اقتضا بکند می آفریند. یعنی همه اینا خلقت خدا و بر طبق مشیت الهی بوده. ان الله على كل شيء قدير.
قدرت الهی محدود.
برای قدرت الهی مرز حد نمی شود قائل شد. خدا بر هر چیزی توانا.
خب پس چون بر هر چیزی توانا، از هر چه را بخواهد، هر جور که بخواهد خلق می کند.
البته خداوند قدیر است، علیم است، حکیم است، مرید است. معنای این که خداوند در هر چیزی تواناست و هر جوری که بخواد خلق بکند، معناش این نیست که همینجور به گزاف و بدون هدف و بدون حکمت، چون یک مشیت مطلقی دارد و چون قدرت بی پایانی دارد همینجوری علیکی هم خلق میکنه. نه،
خواهش بر اساس حکمت هم،
ولی مشیتش محدود نیست، قدرتش هم محدود. از اول آیه نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص بود، فصلی بود توحیدی، و در همه این فصل قرآن میخواست و میخواهد این الله نور السماوات والارض را ارائه بدهد. گویی به منزله پایان این فصل که وارد فصل دیگر و مطلب دیگری میشود، که اون مطلب دیگه یک البته باید ارتباط دارد ولی فصل جداگانه شمرده میشود، به عنوان پایان فصل فرمود لقد انزلنا آیات مبینات، ما فرود آوردیم آیه‌های روشن کننده ای را. پس این گفتن مقصود از این آیه نور این در واقع پایان فصل میخواد بیه که بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم، بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم. لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیاتی فرود آورده ایم روشنگر. مبین، مبین یعنی روشنگر. هر قرآن روشنگر، هر قرآن هدایت. والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. خدا هر کس رو بخواهد به صراط مستقیم و به راه راست هدایت می کند. آیات روشنگر برای همین است. چی رو خود روشن کند؟ راه رو می خود روشن. بشر یک موجود سائر است، یعنی یک موجود سیر کننده است، یک موجود متحرک است، یک موجودی است که یه راه بر یک راه قرار گرفته است و به سوی مقصدی باید برود. این آیات فرود آمده است که روشنگر راه برای بشر باشد. باز فرماید خدا هر کس را که بخواهد هدایت می کند. یعنی هدایت هیچ کسی از مشیت الهی بیرون نیست. ولی باز نباید اشتباه کرد که تلخی ما میگیم خدا هر کسی را بخواهد. خب ولی مشیتش چجوریست؟ مثلا برکشی مثلا میکند از میان افرادی که اینجا هستن، بعد میگه که یه قرآن بکشیم ببینیم به نام کی بیرون میاد، کی را هدایت کنیم. نه، خودش در جای دیگه بیان میکند که این مشیت او چه نظامی دارد، چه افرادی را خدا مشیتش افتضا می کند هدایت کند و چه افرادی مشمول هدایت الهی نمی شوند. در آیات دیگر روشن کرده، در یکی از آیات اول سوره بقره چه پاکیزه می فرماید راجع به قرآن، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا. خدا با قرآن گروه بسیاری را هدایت می کند و با همین قرآن گروه بسیاری را گمراه می کند.
آدم میگه چطور؟ قرآن که وسیله هدایت است، وسیله گمراهی نیست. و ما یضل به الا الفاسقین. خدا گمراه نمی کند به وسیله اون مگر فاسقان را، یعنی اونهایی که زمینه روح خودشون و زمینه فطرت پاک خودشون را فاسد کردن، مسخ کردن، منحرف کردن. قرآن ریسمان خداست، ریسمان است که فرستاده که بشر را از چاه ظلمت طبیعت بیرون بیاورد. چنگ زدن ریسمان با کیست؟ با بشر است. ولی اون که نمیخواهد از این ریسمان استفاده کند تقصیر با خودشه. ببینید یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین، که این مضمون در آیات زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت الهی و ضلالت الهی نظامی دارد و ضلالت الهی عقوبت است. خلاصه و سبیل است. نور الهی اون خانه را در اعلاترین درجه روشن کرده است، که مثال به اون چراغ میگه چون مثال اعلای روشنی بوده برای یه خانه. نور الهی جهان را به حد اعلا روشن کرده است. اگر بگیم مثال انسان است، از نظر عقل انسان هم بخواییم پیاده کنیم درست است، از نظر ایب که و علی گفته است، از نظر ایمان انسان هم پیاده کنیم که در روایات آمده درست است، و البته این نظر ایمان درست تر است گذاشته از این سال در روایت است و قابل مقایسه نیست که آدم حرف بو علی را با روایت مقایسه کند. نه، چون با آیات بعد خوب تصدیق میکنه، چون آیات بعد مثل برای کافر ذکر میکنه که در تاریکی، یعنی در دل تاریک، دل تاریک کافر عرض میکنه. اگر مثل مؤمن باشد، مثل قلب مؤمنه، یعنی قلب مؤمن روشن است مثل یه خانه ای که در اون چنین چراغی باشد، برعکس قلب کافر که تاریک. اگر مثل جامعه بشریت باشد در واقع، و چراغی که جامعه بشریت روشن کرده است، یعنی نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، باز می‌بینیم که مثل کامل و مثل جامعی. هنوز همین آیه یک چیزهای دنباله‌ای دارد که دیگه انشاءالله باشد فتمه اگر بود و دارم هست انشاءالله فردا شب را خنات می کنم. و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین.